دوازده دیه 95 عقاید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به آیه پنجم از آیاتی که به وسیله اون میشود اثبات کرد خلافت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولایت شاه. آیه پنجم آیه مباهله هست. آیه 61 سوره آل عمران: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین. خب این آیه 61 سوره آل عمران. قبل از این که مفاد آیه رو بررسی بکنیم باید ببینیم که آیه در چه جایی نازل شده، در چه محیطی، در چه یعنی شأن نزول آیه چیست. داستان مباهله داستان مفصلی است. اجمالش رو خدمت شما عرض میکنم. بعد از فتح مکه در سال 8 هجری پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نامه‌هایی رو فرستادند به سران و پادشاهان نقاط مختلف دنیای امروز، برای قیصر روم، برای پادشاه ایران، برای پادشاه قبطیان در مصر، توجه میکنید، برای نقاط مختلف دنیا، پیامبر برای رؤساشون و پادشاهانشون نامه نوشتن و آنها را دعوت به اسلام کردن. از جمله برای کسانی که نامه نوشتن، نامه ای نوشتن به اسقف بزرگ نجران. نجران یه منطقه ایست در خود شبه جزیره حجاز، الان در خود سعودی واقع است. پیامبر نامه نوشتن به اسقف نجران، همون نامه ای که برای بقیه که بیایید و مسلمان شید. این اسقف بزرگ نجران نامه پیامبر رو در جمع بزرگان نجران خوند. به اصطلاح شما به شور گذاشت که چه کنی؟ این کسی که آمده و مکه رو فتح کرده و اینا الان ما رو دعوت کرده است به اسلام. چه رفتاری داشته باشیم؟ بپذیریم یا نپذیریم؟ یه عده گفتن نه، برای چی بپذیریم؟ جنگ میکنیم. ما این دعوت رو نمیپذیریم و با این شخص وارد جنگ میشیم. یه عده گفتن نه، چه دایی بر جنگ نیست؟ چرا ما الان آماده جنگ میشیم؟ بذارید بریم مذاکره کنیم. میریم پیشش ببینیم که داستان چیست و مذاکره میکنه. کاری رو که گره ای رو که با دست میشد باز کرد، چرا با دندون؟ چرا جنگ کنیم؟ میریم مذاکره میکنیم ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. اسقف بزرگ نجران که شخصی بود به نام حسین ابن علقمه با صاحب، این پیشنهاد مذاکره رو پسندید. گفت بسیار، یه جماعتی رو تعیین کرد از دانشمندان و بزرگان نصارا به همراه برادرش منذر بن القمی که اونم تازه رسیده بود به نجران، گفتان دنبال اینا بود. این در واقع یه هیئت عالی رتبه فرستاد به مدینه در پاسخ نامه پیامبر که ما حالا مذاکره کنیم ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم، ما مسلمون شیم نشیم چی کار بکنیم، مذاکره کنیم تا ببینیم باید چه کرد. هیئت بزرگان نجران آمدن به مدینه برای ملاقات با پیامبر. وقتی رسیدن پیامبر در مسجد تشریف داشتن، جایی رو پیامبر برای اینا تعیین کردن، سه روز اونجا بودن، در واقع مهمان پیامبر بودن، پیامبر بهشون احترام گذاشت. بعد سه روز خودشون آمدن برای مذاکره. به پیامبر اینجور گفتن، گفتن ای ابوالقاسم، کنیه پیامبر، تو همه صفات پیامبری رو دارا هست. ما صفاتی که میبینیم برای پیامبران در کتاب آسمانیمون گفته شده تو دارا هستی، به غیر از یه صفت. اگر اون یه صفت هم درست میشد ما به تو ایمان میآمد. پیامبر گفتن اون صفت چیست؟ گفتن اون صفت این است که در انجیل ما آمده است که پیامبران بعدی همه باید تصدیق کنند عیسی مسیح را و به عیسی مسیح ایمان بیارند، در حالی که تو به عیسی مسیح ایمان نداری. به غیر این بقیه خصوصیاتی که از پیامبران در انجیله بر تو منطبق، همین یکیشه که منطبق نیست که تو به عیسی مسیح ایمان نداری. پیامبر فرمودن که چرا؟ که گفت من به من عیسی مسیح را تصدیق میکنم، عیسی مسیح پیامبر خداست، برادر من است، فرستاده خداست و صاحب دین بوده است و من او را تصدیق میکنم. من منکر عیسی مسیح نیستم که شما میدونید. پیامبران قاعده نبوت رو برای شما تو بحث نبوت گفتن. قاعده نبوت این است، سوره بقره آیه آخر سوره بقره بفرمایید که مؤمنین اینجور میگن لا نفرق بین احد من رسله، ما بین پیامبران فرق نمیگذاریم، ما مسلمان ها تمام پیامبران گذشته رو چه میکنیم؟ تصدیق میکنیم، میگیم عیسی پیامبر خداست، موسی پیامبر خداست، ابراهیم پیامبر خداست و باقی. پس بنابراین پیامبر فرمودن نه، من تکذیب عیسی نمیکنم، عیسی پیامبر خداست و صاحب آیین بوده است و بنده خداست. توجه میکنید؟ نصارا از این ناراحت شدن، گفتن ها ما همینه داریم میگیم تو به عیسی ایمان نداری، عیسی را پسر خداست، تو قبول نداری عیسی پسر خداست. ما نمیگیم پیامبری را منکری، نه، ما عیسی را پسر خدا میدانیم، در نتیجه خدا میدانیم، تو این رو قبول نداری؟ پیامبر فرمودن بله، من عیسی را نه پسر خدا میدانم نه خدا میدانم، عیسی بنده است از بندگان خدا، عیسی مثل من و شما انسان بوده است، گوشت و خون و مو و استخوان و پی داشته، غذا میخورده، تشنه میشده، در زندگیش حاجت هایی داشته است، توجه میفرمایید. و عیسی قطعا خدا نیست، بله بنده خداست و پیامبر. گفتند که چجوری میشد عیسی خدا نباشد در حالی که ما میدانیم عیسی پدر ندارد، تولدش بدون پدر است. به اضافه این که عیسی در زندگیش ما میدانیم او چه کارهای خارق العاده ای کرده، مرده زنده کرده است، کور شفا داده است، بیماری پیسی رو شفا داده است، بفرمایید که مریضها رو شفا میداد، به مردم میگفت تو خانه هاشون چه چیزهایی رو پنهان کرده ام و امثال اینا. این کارهایی که از عیسی سر زده است، به غیر از این که عیسی خدا باشد چجوری میشه از عیسی سر بزنه؟ مضافاً به این که عیسی پدرم که نداشته است، پس عیسی خدا است. پیامبر فرمودند که بله عیسی پدر نداشته، قبوله، منم تصدیق میکنم برخلاف یهودیا که دامن مریم عذرا را آلوده میدانند. نه، مریم زنیست پاک دامن، لیکن تولد عیسی مسیح به اعجاز الهی است و کارهایی هم که عیسی انجام می داده است، عیسی پیامبر خدا بوده است و صدور این افعال از او به اذن الهی و به قدرت الهی و علی نحو صدور معجزه است. و پیامبران خدا دارای قدرت چی هست؟ اعجازند. باز به اون بیانی که در بحث نبوت معجزه رو برای شما مفصل گفت. پس بنابراین اعجاز اون اعمالش، ولادتش هم علی نحو اعجاز. من این آیات قرآن رو تلاوت کردم، آیات رو برای شما میخونم. این آیه 59 و 60 سوره آل عمران. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. اگه قرار عیسی پدر نداشته خدا باشه، پس آدم که نه پدر دارد نه مادر، پس او رو بگون خداست، او که بی پدر و مادر کامله. مثل عیسی در نزد خدا کمثل آدم، مثل آدم است. آدمو چجور خدا خلق کرد؟ خلقه من تراب. خدا آدم رو خلقت کرد از خاک. خیلی خوب، حالا تازه عیسی که امرش آسان‌تر، چون این مادر رو که داره پدر نداره. ثم قال له کن فیکون. قدرت الهی، اراده الهی به هر چه تعلق بگیرد اون چه میشه؟ انجام. اراده خدا تعلق گرفت از عیسی مسیح به دنیا بیاد بدون پدر. اراده تعلق گرفت آدم خلقت بشود بدون پدر و مادر، آدم خلقت شد. اراده الهی به هر چه که تعلق بگیرد، همین که خدا کن بگرد، یعنی اراده کند اون چیزی موجود بشود، موجود میشود. پس بنابراین ولادت عیسی بدون پدر دلالت ندارد که عیسی خداست. الحق من ربک، اون چیزی که به تو گفتیم پیامبر خدا، ای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، این حق است. فلا تکن من الممترین، تو شک در این نکن که یه دونه ولادت دلالت بر خدایی نمی کند. عیسی همه مشخصات انسانها رو دارد و بنده خداست. بله بنده خداست و پیامبر خداست. پس بنابراین این آیات نازل شد که نه عیسی بنده خداست، ولادتش علی نحو اعجاز است، اعمالی هم که انجام میداده است مثل سایر پیامبران. اینو نپذیرند، گفتن نه ما قبول نداریم، عیسی خداست و پسر خداست، بنابراین ما به توی پیامبر نمیتوانیم ایمان بیاریم، چون تو خدایی عیسی رو قبول نکردی دیگه، پس ایمان نمیاریم. پیامبر گفتن خیلی. در بعض نقل ها دارد دعوت به مواهله از طرف مسیحیان نجران بود. قرآن در آیه مباهله، آیه 61 سوره آل عمران میگه فقل تعالی، پیغمبر تو به اونها بگو، و ظاهرن قرآن مقدم باشه. پیامبر وقتی که اینا ایمان نیوردن فرمودن خیلی خوب، پس بناس چه کنی؟ پس میخوان چه کار کنی؟ ایمان نمیاری؟ جنگ؟ میتونید در سر این داستان من با شما مباهله کنم؟ مباهله میکنیم ببینیم که حق با کیست. مباهله چه بوده است؟ اجمالش رو میگم، تفصیلش رو بگم. اجمالش این است که دو طرفی که در سر یه مسئله با هم نزاع دارن، اختلاف دارن، این دو طرف مقابل هم میستن و همدیگر رو لعنت میکنند و لعنت الهی را قرار میدهند بر اون کسی که دروغگوست. این عملیات مباهله هست و در ظرف 3 روز تکلیف اون کسی که دروغگوست تعیین میشه. یعنی اگر مباهله کردن سر 3 روز مطلب اونی که راست گفته هیچی، اونی که دروغ گفته است به عذاب الهی گرفتار میشد 3 روز. یه بهش میگن مباهله. البته یه ترتیب خاصی داره، برنامه خاصی باید انجام بشه و مباهله جزء معجزه جاوید پیامبر خاتم است. یعنی الان هم میشد مباهله کرد؟ بله. یعنی الان شما خواستید با یک کسی از یهود، نصارا، حتی اهل سنت، گفت ابوبکر خلیفه پیامبر است، شما گفتید علی، گفت مباهله میکنید، اشکال میشد مباهله. میتونید مباهله کنید و مباهله بکنید و یقینم داشته باشید که چه میشه؟ که شما پیروز میشید و عذاب الهی بر اون نازل میشه. شک نکنید. در برخی از این مباهله هایی که اخیراً انجام شده است و توجه میکنید، مثلا فرض کنید سنی ها یک خانمی را آوردن برای مباهله، یه دانشجوی شیعه خانم، ترجمه میکنی بهش گفته بودن بیا مباهله، و مباهله تو دانشگاه انجام شده بود بین یه دانشجوی شیعه و یه دانشجوی سنی، و بعد اونا دختر شیعه رو کشته بودن. بعدم گفتم دیدی؟ نه قتل بود. قتل که نمیشه. شما او کسی که مباهله کرده کسی کارش نداشته باشه، اینکه یکی بگیره با کشه بشه، برای اون یه قتل ترتیب داده بودن و دختر بیچاره رو کشتن و بعد گفتن بفرمایید دیدی عذاب نازل شد. اینکه نزول عذاب نه، اینه که تو گرفتی کشتیش. نزول عذاب اینه که به طور چه باشه؟ طبیعی باشه. این یه توطئه بود، یعنی اینو تبدیل تو برای یکی از مناطق سنی نشین ایران این کارو کرد. اون دختر بیچاره هم کشتنش و بعد گفتن بفرمایید. نه. به ضد طهر طبیعی او که قتله که. پس بنابراین مباهله یک سنتی است. معجزه پیامبر خاتم هم هست. و بعد قرآن جز معجزه های جاوید یکی همین مباهله است. حالا تفصیلش هم بعد اگر شد برای شما میگم که حتی کیفیتش چجور است. در هر صورت قرآن میگه فقل تعالی. پیامبر اگر اینا حرف حق و از تو قبول نکرده بگو میخوان مباهله کنی. در روایات میگه خود مسیحی ها دعوت به مباهله کردن. ولی قرآن میگه پیامبر تو بگو. بگو بیان مباهله کن. به نام مباهله شد. پیامبر قبول کرد. مسیحیان قبول کردن. بنا شد. مباهله واقع بشن. روزی رو پیامبر تعیین کرد. اون روز به حسب ظاهر 24 کیه ذی‌الحجه. 24 ذی‌الحجه رو پیامبر تعیین کرد برای عملیات مباهله. و به اینا گفتن برای مباهله بیایید کجا؟ یه منطقه رو هم تعیین کرد. اینا مسیحی ها تو حره ساکن بودن. حره مدینه یه قسمتی بود ریگزار. اینا خارج شهر مدینه اونجا اردو زده بودن، چادر زده بودن و اونجا ساکن بودن. پیامبر جایی رو تعیین کردن که الان تو مدینه هست، اونجا مسجدی به جاش ساخته شده. اون مکان، اون مسجد معروفه. اون مسجد چیه؟ مباهله میگن، مسجد اجابه هم میگن. بله اسامی دیگری هم داره.
بنو معاویه هم
بنو معاویه هم بهش میگن. خب حالا که مکان معلومه کجاست تو مدینه، خیلی خوب که اون موقع هم خارج شهر مدینه. به حسب نقل دو تا درخت هم اونجا بود و پیامبر دستور دادن بین این دو تا درخت برن یه چادری پارچه‌ای بندازن که اونجا زیرش سایبان بشه. در روز موعود مسیحی‌های نجران اون عده و عده‌ای که داشتن ورداشتن و آمدن سر مباهله و انتظار میکشیدن که پیامبرم با چه بیاد؟ با هیئت بفرمایید مسلمی، با بزرگان مسلمان و مشایخ مسلمان و با بزرگان مسلمین پیامبر حاضر بشد برای مباهله. مسلمانان بودند، آمده بودند تماشا. یعنی اون طرف مسیحی های نجران بودن، این طرف قرار بود پیامبر قرار بگیرن. مسلمان هم یه عده‌ای حاضر شده بودن اون کنار به صورت تماشاچی ببینن چه میشن این قصه مباهله. پس اونا تو طرف مباهله نبودن، مسلمان های تماشاچی. اونا تماشاچی بودن. روز بلند شد، یعنی صبح دیگه از صبح گذشته بود. منتظر بودن دیدن بله پیامبر خدا از خانه خارج شده، دست دو فرزندشون رو در دست گرفتن، حسن و حسین، پشت سرشون خانم فاطمه زهرا و پشت سر زهرا امیرالمومنین، گفتن شماها با من میایید و حرکت کرد. از خانه اینجوری آمدن بیرون. حسن و حسین دوتا دست، زهرا پشت سرشون، امیر پشت سر زهرا. ایشان شدن 5 نفر. هیچ کس دیگه نیست. اینجوری از خانه خارج شدن. آمدن تا رسیدن به مکان موعود برای مباهله. اونجا قرار گرفتن. زیر همون دوتا درختی که سایبان روش زدن به دستور پیام. زیر سایبان قرار گرفتن و اعلام آمادگی کردن. به مسیحای نجران گفتن ما آماده این برای مباهله، بیایید جلو. بزرگ مسیحای نجران 2 نفر بودن به نامهای بفرمایید که عاتب و سید، عاقب و سید. اینا دیدن پیامبر آمده است، اما دسته بایسترش را ننداخته، همه مسلمان ها را نیورده، دسته هیئتیه بفرمایید، نعمتی و بفرمایید چی را ننداخته، نیونه هیدری دانم اینایی که هستن. بله 4 نفر با خودش آورده، با خودش 5 نفر. سوال کردن اینا کیای پیغمبره که برده اینا را؟ گفتن اینا بچه هاشن، زهرا دخترشه، دوتا پسر زهراست، دامادش. اینا خب کسی که فرزندان خودش رو برای مباهله میاره، پس به مباهله چه داره؟ ایمان داره. چون اگر قصه برگرده، چون اگر دروغگو باشد، عذاب الهی بخواد برش نازل بشه، خودشو، بچه هاشو، اینا همه از بین میرن. پس کسی که از خودش مایه گذاشته، بچه های خودشو آورده، معلوم است که این اعتقاد تام میدارد به حرفی که میزند، پس راست میگن. توجه میکنه این عاقب و سید که بزرگ مسیحای نجران بودن، تا دیدن پیامبر آمده با این چهره ها، با این افراد سرباز دادن. گفتن یا رسول الله ما مباهله نمی کن. چرا؟ پیامبر گفت اینایی که تو آورده ای اگر دست بلند کنند به طرف آسمان و از خدا بخواهند که خدا آسمان رو بر زمین بزند، خدا آسمان رو بر روی زمین می اندازد، ما حاضر به مباهله نیستیم. پس چیکار کنیم؟ چون مذاکره بود دیگه، مذاکره رسید به مباهله. حالا مباهله رو میگن نمی کنیم. پیامبر ایستاده بودن و همین 4 نفر، البته مسلمان هم به صورت تماشاچی ادید، حاضر به مباهله نشدن. چه کار کنیم؟ گفتن به پیامبر اجازه خواستن بذارید ما یه مذاکره‌ای بکنیم بین خودمون و نتیجه مذاکره رو به شما اعلام میکنیم. پیامبر همونجا نشستن با نفرات خودشون که آمده بودن. اینا رفتن مذاکره کنن، برادر رئیسشون که منذر ابن علقمه باشد، برادر اون حسین که بزرگ اسقفهای نجران بود، به این منذر بله گفتن تو پاشو برو پیش پیامبر و از پیامبر درخواست کن علی را که دامادشه برای مذاکره با ما بفرست و ما با علی بنشینیم و یک توافقنامه تنظیم کنیم و اون توافق انجام بشه. این منذر آمد پیش رسول الله، سلام عرض کرد، السلام علیک یا رسول الله، پیشنهاد ما اینه، شما 1 نفر رو تعیین کنید و ما علی رو میگیم شما تعیین کنید بیاد و با ما مذاکره کنند و ما با یه توافقی برسیم. پیامبر قبول کرد. گفتن ما نیمد. به امیر المومنین فرمودن پاشو برو برای مذاکره باید. امیر فرمودن بر چه مذاکره کنم یا رسول الله؟ رو چه حسابی با اینا قرار داده امضا کنم؟ فرمودن تو آزادی. هرچی که اینا بله پیشنهاد دادن مانع اینا داره قبول کن و بفرمایید که مصالحه کن باشون. هرچی به نظر خودت آمد، نظر خودت هرچی هست منم قبول دارم، باشون مذاکره کن. امیر رفتن نشستن و در طی یه سری مذاکره یه قرارداد مصالحه تنظیم شد به این که مسیحی های نجران کسی باشون کاری نداشته باشن، بر آیین مسیحیت خودشون باقی باشن، لکن به مسلمانان چه بدن؟ جزیه. مقدار جزیه هم بنا شد 1000 دینار به اضافه 1000 حله باشد. کل جامعه هایی بود که 2 جامعه بود، یعنی یکی به صورت لونگ یکی روی دوش می انداختن، 2 جامعه بود و یعنی هر کله 2 قسمت می شود، 2 تکه پارچه مخصوص. به این زمانه 1000 دینار که 1000 سکه طلا و این هر ساله، یعنی هر سال مقرر شد مسیحی های نجران این مبلغ رو به عنوان جزیه بدن و دیگه رو آیین خودشون باشن، رو مذهب خودشون باشن، جنگی در کار نباشن و اونام رو آیین خودشون.
اینکه اونا بودن اگه دست به دعا بردارن آسمان زمین، این معرفت هست کجا میگم؟
حالا در کتاب ها یا اون چهره ها رو دیدن؟ بله خود چهره ها معلوم است دیگه، اینو گفتن تو روایاتش هست، میرسیم حالا مرور میکن. رو این قرارداد تنظیم شد، امیرالمومنین قرارداد رو با اونا امضا کردن، آوردن پیش پیامبر، پیامبر خدا هم قبول کردند و بفرمایید به این حیث داستان مباهله اجرا نشد. درسته؟ یعنی مباهله عملیاتی نشد به خاطری که مسیحای نجران قبول نکردند و تبدیل شد به یه صلح‌نامه‌ای که در اون مسیحی‌ها جزیه بدهن و تعرض از ناحیه مسلمان ها به اونا واقع نشود. قرارداد صلح رو امضا کرده و برگشتن، رفتن به نجران، اون منطقه‌ای که خودشون زندگی میکردن. این اجمال قصه مباهله. در بعض روایات داریم در تفسیر قمی که سال بعد این دوتا عاتب، عاقب و سید که بزرگ مسیحی‌های نجران بودن، این دوتا جزیه را که آوردن به خدمت رسول خدا، چون سال 8 هجری بود میشه سال 9، این دوتا جزیه را آوردن پیش برای پیامبر، مالی را که قرار بود بیارن آوردن و مسلمان شدن. یعنی همین دوتایی که برای مباهله آمده بودن، خداشون عاقب و سیه مسلمان شد. اون منذر ابن علقمه که برادر رئیس اسقفا بود، اونم همون جا سال اول مسلمان شد. لذا به پیامبر گفت یا رسول الله من مسلمانم، شما رو قبول دارم، پیامبری رو قبول دارم، دوستان من که آمدن پیشنهاد مذاکره میدن و الا من مسلمانم و من به شما ایمان دارم. ولی منم خواهش میکنم پیشنهاد اونا رو قبول کنیم. و اونا گفتن علی رو بفرست با ما حرف بزن. پیامبرم قبول کرد. پس اونم که مسلمان شد. برادرش که حسین ابن علقمه رئیس اسقفای نجران باشد، رئیس کل، اونم میگن اسلام آورد. توجه میکنید؟ یعنی اونم با توجه به اطلاعاتی که در انجیل نسبت به پیامبر آخر الزمان داشت، اونم مسلمان شد. پس بنابراین یه جمعی از اینا حالا به فاصله یک سال یا همون روز مباهله یا با یه فاصله بیشتری اینا خداشون چه شدن؟ مسلمان شدن. و از همینجا معلوم میشد ببینید ما در اسلام چیزی به عنوان اعتقاد زوری و اجباری چی؟ پیامبر نگفتن شما باید مسلمان بشی، اگه مسلمان نشید میکشید. اسلام دینه، اعتقاده، اعتقاد که زوری نیست. میخوان بشید، میخوان نشید. منتها اگر میخوان شما مسلمان نشید، لا محاله باید زیر پرچم اسلام باشید. چون یه قطبی در مقابل اسلام نمیتونید باشید. زیر پرچم اسلام شما میخوان زندگی کنید، خب باید هزینه این امنیتی که مسلمین برای شما تأمین میکنن پرداخت کنید. توجه میکنید؟ این جزیه هم شما نگوید پول زوره با. این جزیه پول زور نیست. هر حکومتی وقتی که یک خدماتی را ارائه میدهد به کی؟ به همشهریان خودش، به مواطنین، به شهروندان خودش، در مقابل اون خدمتی که ارائه میدهد یه مالیاتی میگیرد. مالیاتی که دولت اسلامی زمان پیامبر در مقابل خدمتی که ارائه داد به کیا؟ به مسیحی ها داد، جزیه. و این مالیات از مسلمانان گرفته میشه. همچنین است که مسلمان ها این مالیات ندن. لکن این مالیات در زمان پیغمبر از مسلمان ها به نام خمس و زکات گرفته میشد. از مسیحی ها، چون مسیحی ها که بیا خمس و زکات نمیدن، خمس و زکات مال مسلمان هاست، از مسیحی ها به نام جزیه گرفته میشد. خب دولت اسلامی چه خدمتی به اونا میدن؟ امنیت اونا رو تامین. امنیت چی؟ امنیت خارجیشون. اینا ممکن است که از ناحیه دشمن خارجی مورد تعرض قرار بگیرن، امنیتشون رو تامین میکنه که دشمن خارجی به اینا تعرض پیدا نکنه. حالا مالیاتی که دولت ها میگیرن همین جوره دیگه، یعنی اون مالیاتی شرعی است، میشه یه صورت شرعی بهش دار. توجه میکنه؟ این مالیاتی که دولت ها میگیرن، حتی تو خود مملکت خودمون، اون قسمتیشو میشه پوشش شرعی داد که در مقابل مالیاتی که گرفته میشه خدماتی عرضه بشه. و اون خدمات که عرضه میشه یه تناسبی هم با اون مالیاتی گرفته میشه، یه تناسب معقول داشته باشه. در نتیجه اونی که گرفته میشه اشکال داره. اما اگر مالیاتی گرفته میشه که در مقابل اون مالیات هیچ خدمتی عرضه نمیشه، فقط میگیرن اما کاری در مقابلش انجام نمیدن، اون مالیات هم مالیاتیست که شهر میگه درست نیست. چرا؟ چون اون میشه اکل مال بالباطل دیگه. شما یه پولی بگیری در مقابلش کاری نکن، اون میشه اکل مال بود. اما اون خدمتی توجه میکنید، اون پولی که در مقابلش خدمت ارائه میشه. حالا برای شما مثال بزنم، مثلا مثالی روشن و اینا بحث فقهی است، کاری به ما نداره، ولی مثلا شهرداری میگه ما برای اینکه زباله ها رو میبریم و برای اینکه خیابونا رو من مرتب میکنم، من این قضیه میگیرم، یه عوارضی میگیرم که میگیرد دیگه، عوارض شهرداری. اما در مقابل شهرداری به شما خدمت میده، همه آشغالاتو رو میبره. شما اگه یه آشغالا رو نبرن چه مصیبتی میشه؟ تو بیروت بله آشغالا رو یه مدتی نبردن، دولت سرنگون شد، دولت بیروت سرنگون شد. آشغالا بله یک ماه دو ماه بود زباله ها رو در بیروت جمع نکردن، دولت سرنگون شد، مردم اعتراض کردن. پارسال بود، پیارسال مردم اعتراض کردن، رفتن تا قصر جمهوری عنوان اعتراض. چه وضعی؟ چرا زباله ها جمع نمیشه؟ و دولت سرنگون شد به خاطر آشغال جمع نکردن. دولت هم میگه پول نداریم آشغال جمع کن. دقت میکنید؟ پس همین زباله ها فکر نکنید کار کم. مثلا یه نمونه سادش، یا مرتب کردن خیابون های شهر. بالاخره خیابون باید مرتب باشه، آسفالتش، جدولش، بفرمایید چراغ راهنماییش، نمیدونم نور خیابون، این جهات باید مرتب باشه. خب یا شما تو شهر پارک میخوان، بفرمایید که جایگاه های تفریحی میخوان، جایگاه های خدماتی میخوان، اینا رو شهرداری برای شما معین میکند، تنظیم میکند، مقرر میکند. مقابلش از شما یه چیزی میگیره، عنوان این که شما توی شهر زندگی میکنید و ما این خدمات رو به شما ارائه میدهیم. خب این که خدماتی که ارائه میدهد مانعی نداره، اون مبلغی که در مقابل خدمتی که ارائه داده میگیرد اون اشکال نداره. اما اگر یا مثلا فرض کنید شما میرید از فرودگاه پرواز کنید، آقای شریف میخوام برم کربلا، خیلی میخوام از فرودگاه پرواز دارن، باید چیکار کنم؟ که عوارض چی میدن؟ فرودگاهی. خیلی خوب، این عوارض فرودگاهی که میدن تو فرودگاه امکاناتی در اختیارشون میذارن، مانعی ندارن. یعنی اگر در مقابل خدمتی که ارائه میشود پولی رو بگیرن به عنوان مالیات، اشکالی ندارن. اما یه وقت پولی میگیرن در مقابلش خدمتی ارائه نمیدهند، اینه که بحثه که آیا میتونن دولت های همچی پولی بگیرن در مقابلش خدمتی ارائه ندهند یا نمیتوانند. اینجا میگم نه نمیشه، شهر میگه نمیشه. حالا همه خود ما دلشو میخواد بگیرند و میگیرند. مثلا فرض بفرمایید که یکی از پولایی که گرفته میشه خدمتی مقابلش نیست، مالیات بر ارث. و مالیات بر ارث چه خدمتی ارائه میشه مقابلش؟ مرده شما که مرده، زنده نمیشه. برای خرج کفن و دفن و قبر و ایناش هم که باید پول بدید، درسته؟ خب این وسط چه اتفاقی افتاده است که یه مالیات بر ارث میگیرد دولت؟
خب خرج خود مملکت
میشود، خرج مملکت میشود، خیلی خدمتی به نه به مرده ارائه میشود در مقابل مالیات. مرده بهشتی میشود چه میشود؟ چه خدمتی بهش؟ قبر مجانی بهش میدن؟ غسل مجانی بهش میدن؟ توجه میکنید چی کار؟ هیچ. به ورثه میت چه خدمتی ارائه میدن؟ هیچ. و شما میدونید مالیات بر ارث تو طبقه اول کمه، طبقه دوم بیشتر میشه، طبقه سوم و چهارم تصاعدی میرد بالا. یعنی اگر ارث از بفرمایید که مورث شما وارث طبقه چهار بشه، یا 80% 90% ارث میشه مالیات. ترجمه میکنید؟ چون تو طبقه ها هرچی طبقه یک و دو و سه و چهار هرچی میره جلو تصاعدی میرد بالا. خب حالا شما آقای شریفی صاحب من و شما رو نکنید، آقا ما که اون پشت سر شماست چیزی نداشته از دنیا رفت، آقای شما مثل آقا من، ما بله بچه مایه دار و تیله دار به قول امروزی ها نیستیم. خب بعضی ها بچه مایه دارن، یهو ثروت میلیارد هاست، میلیارد هاش میشه مالیات بر ارث. حواستون هست؟ یهو در یه موت، یه مرگ که واقع میشه، در یه نقل و انتقال از بفرمایید مورس به وارثش یه میلیاردها از سرمایه و از مال اینا میره، مالیات بر ارث میشه و هیچ کاری نمیتونن بکنن، باید مالیات بر ارثشون رو بدن. توجه میکنید؟ خب و چه خدمتی دریافت میکنن؟ هیچ خدمتی دریافت میکنن. شما نگین خب زیر امنیت این حکومت اینا این مال این ثروت جمع شده. خب این ثروت که مالیات قبلیش هم داده، شما مالیات بر درآمد داریم، مالیات بر درآمد دونو گرفتی از این بنده خدا، سال به سال اداره دارایی مالیاتش گرفته، حالا میگه چون مردی باید مالیات میدی. خب دیگه مردن که مالیات ندارم، ولی میگیرم، خدمتی هم ارائه نمیشه. حالا این نظر فقهی است، کاری نمیده.
موضوعاتش میداد اصلا این بس ثروت
میکنه. چرا؟ اینقدر آدم هست وجوهاتشون هم میدن، ثروتشون هم زیاد. من هم آدم میشناسم که وجوهاتش رو به جای یه بار در سال، سالی دو بار میداد. یعنی سال یه بار خمس، این سالی دو بار خمس میداد. متوجه میشید؟ و ثروتش هم زیاد. شما که خودتون به مردم میگید وجوهات شهریت رو بدین، از ثروتتون کم نمیشه، خدا بیشتر بدون میده. و اون به جای سالی یه بار سالی دو بار خمس میداد، میگم من احتیاط میکنم، حالا یه بار دیگه هم میدم. توجه میکنم و ثروتش هم زیاد بود و زیادم میشد. حالا انته اینا نادرن هم که سالی دو بار خمس بدن، نوان مردم سالی دو بله دوبار دستشون آب میکشن، نمیدونم اینا اما خمس دادن، ولی این یا حتی مثلا خونش و ماشینش و اینا رو که بهش گفته بودن که اینا معونه ده دیگه، الخمس بعد المعونه، اینا خمس ندارن، گفت باشه من خمس خونه من میخوام بدم، خمس خونش هم داد، ماشین زیر پاش هم داد، بفرمایید وسائل و امکاناتی هم که تو خونش داشت، خب اینا هم چی بود؟ این وسائل و امکانات اینا هم معونه است دیگه، اینا خمس ندارن، اونا رو هم حساب کرد داد. دقت میکنیم؟ گفت من اینا رو هم میدم. خمس دادن ثروت رو کم نمی کنه. مالیات دادن چرا دیگه، مالیات میسوزه میره میدن، لذا مردم تا بشه از مالیات چکار میکنه؟ فرار میکنه. لذا پیرمرده دوروبر مرگش که میشه وقتی حساب ثروت و اینا رو میکنه میبینه مالیات بر ارثش زیاده، خودش قبل مردن کاراشو چه میکنه؟ راستاریس میکنه و سنده رو به اسم بچه ها میزنه و اینا که بچه ها زیادی گرفتار مالیات نشن. اما بعضی وقتا هم هست که دیگه این کارا انجام نمیشد و گرفتار میشن. علایه ها از این بگذاریم، یعنی میخوام بگیم عرض ما این بود، اسلام آیینی است، زوری نیست. پیامبر به اینا نگفتن باید مسلمان بشید، مسلمان نشید شما رو همه تون رو میکشید. هیچ چیزی نبود. هیچ نبودن نخواهد. اولا جنگ در زمان خلیفه دوم است. حالا ما رو بردید یه جا دیگه رو. بذارید پس من اینا تموم کنم بعد بیام سر. پس ببینید ما پیامبر به زور اینا رو نگفتن، گفتن ما میخوام مسیحی باقی باشیم، گفتن باشیم. قرار صلح میخوام امضا کنیم، امضا میکنیم قرار صلح. شما نگید پیامبر پول زور از اینا گرفت. جزیه گرفتن دیگه، سالی 1000 سکه طلا و 1000 حلبه. میگم پول زور نیست، این در مقابل خدمتی است که پیامبر دارد به اونا ارائه میدهد و اون تامین امنیت ایناست. همونجور که این پول از مسلمانان گرفته میشد اما با یه نام دیگری به نام زکات. توجه کردید؟ پس این پول زور نیست، ولی مسلمان هم میشدن ازشون زکات میگرفت، حالا هم که مسیحیان ازشون جزیه میگیرن. توجه کردی؟
ریالا همون خمسه و زکاتی که مالیات اسلامیه و اتفاق این که خرج خودمون این که میدهد که نمیشد که خرج کل به استفاده
بله درست
کل مصاره همونستن
بله بله خمس و زکات جزیه هم همینجور خرج مصالح میشن میره تو بیت المال دیگه بیت المال وضع شده برای صرف در مصالح مسلمان پس بنابراین پول زوری نبود پیامبرم اونها رو مجبور به پذیرش اسلام به نحو اجبار نکرد رفتن سال بعد تو تفسیر قمی گفتیم هست که این سید و عاقب آمدن مسلمان شد اون اشکالون دیگه خداشون دلشون خواست مسلمان شد و اما پس بحث ما اینجا تمام امرو برای شما فقط داستان مباهله رو گفتیم انشاءالله جلسه بعد آیه رو میخونیم و معنا میکنیم و بعد روایاتش انشاءالله فرمایش آقا حمله به ایران در زمان خلیفه دوم امیرالمومنین هیچ دخالتی ندارد امیر حکومت ندارد حسنین در حمله به ایران نیستند هیچ نیست اینا که گفته میشن بر حمله به ایران شرکت کرده اند تو جنگ هیچ دلیلی بر این که حسنین علیهما السلام در حمله به ایران شرکت کرده اند ندارد نهایت یه سری روایات ضعیفی داریم برای این که مثلا حسنین به ایران آمده اند خب باشه بعد فتح ایران به ایران آمده آمدن به ایران غیر شرکت در جنگ شرکت در جنگ ربطی نداره
نقشه جنگی رو میگن امیرالمومنین
اونم درست نیست خلیفه دوم یه مشورت با امیرالمومنین کرد و اون مشورت این بود که من در حمله به ایران برم خودمم در میدان جنگ در معرکه حاضر باشم یا نه من تو مدینه بمانم اینو مشورت کرد با امیرالمومنین و امیرالمومنین فرمودن نه تو مدینه بمان سپاه بفرست این مشورته اون نپرسید که آیا من جنگ بکنم یا نکنم ببینید نه من امیرالمومنین اثری ندارم قدرت دست یکی دیگر است در اینو سوال نکرد به جنگم یا وارد جنگ بشم یا نه گفت جنگ قطعی است هیچ تقریری نیست هیچ کسب اجازه ای هم نکرد. آقا استجازه ای از امام نکرد من که خودش خلیفه می دانست. اصلا امامو کاری نمی دانست که بیاد اجازه بگیرد. پس استجازه ای در کار نیست. چون امیر را صاحب عقل و درایت می دانست مشورت کرد. و میدانست امیر علیه السلام در مقام مشورت اونی که تشخیص میداد واقعا بهش میگه گفت آقا برم تو میدان جنگ تو معرکه وسط معرکه خودم شما دونید فاتحان ایران کیا بودن ابی عبیده ثقفی و سعد ابی وقاص سعد ابی وقاص و ابی عبیده اینا فاتحان ایران هم. یعنی فرماندهانی که در بودن و ایران را فتح کردن این دوتا که بعد ابو عبیده هم کشته شد توجه میکنی و سعد ابی وقاص فاتح ایران شد ایران رو فتح خلیفه دوم گفت من درم به عنوان فرمانده سپاه امیر گفتن نه
میدون کشته میشد
نه امیر بهش گفتن نه نمیخواد تو بری به خاطر اینکه اگر این سپاه دو جنگ دیگه جنگ دو رو داره یا شکسته یا پیروز اگر تو الان سمت رسمی خلیفه است مردم که نمیدونن تو چی هستی که عنوانی که یدک میکشی خلیفه مسلمینه اگر تو بری تو میدان جنگ شکست بخوری میگن مسلمان ها با تمام قوا آمدن و شکست خوری اما اگر تو نری سپاه بفرستی سپاه شکست بخورن میگن یکی از سپاه ها شکست پس هنون عده و عده هستن پشت که بیان پس بنابراین مصلحت نیست تو بری مضافن که این بنده خدا سابقه جنگی ندارد آخه کیا میفرسن جنگ مرد جنگی رو میفرستن برد جنگ. شما کیا میفرستید جنگ؟ قاسم سلیمانی میرد جنگ، درسته؟ خب منو میفرستن وسط میدان جنگ، خب من جنگی نیستم، مرد جنگ نیستم، بفرستندم هم بزن کاری نمیاد. جناب خلیفه‌ام بلا تشبیه مثل بنده بود. به امیرالمومنین گفتن همینجا بتن، تو کجا میخوای بری؟ تو که مرد جنگ نیستی که بری به جنگی. سعد ابی وقاص، ابو عبیده ثقفی، اونا مردان جنگ بودن. سعد مرد دلاوری است، شجاعه، ترجمه میکنید ابو اونا مرد. گفتن تو چیکار، تو بری چیکار کنی؟ تو بری تازه میدان جنگ، تو بلد نیستی جنگ. خب این کجا جنگیده؟ در کدام جنگ یه ضربه شمشیر زده و یه تیر انداخته است؟ گفت هر کاری رو باید بدی دست اهلش، درسته؟ این فرمایش امیر که تعریضم به جناب خلیفه هست که تو که مرد جنگ نیستی، تو مرد جنگ نیستی، همینجا بشین سر جات سیف. جنگ رو بده دست مردان جنگ، اونایی که تخصص و تبحری در این رشته دارن اونا برن، تو هم اینجا بشین، مصلحت هم همین است. و صلی الله علیه و آله و سلم.